بسم الله الرحمن الرحیم. در توجیه اطلاع عارف بر غیب فرمودن احتیاج به دو مقدمه هست. یک مقدمه این که عالم علوی نقوش اون حوادثی رو که میخوان در این جهان اتفاق بیفتن یا اتفاق افتادن ضبط میکنه و در خودش مرتسم داره، و مقدمه دوم این که ما میتونیم یا در خواب یا در بیداری با این عالم علوی تماس برقرار کنیم و متصل بشیم و بر حسب استعدادی که داریم صورتی از صور اونها به ما منتقل بشه و در ما نقش ببنده، به طوری که ما هم به اون صورت عالم بشیم قبل از اینکه زه صورت در خارج واقع بشه، و به این ترتیب ما عالم به غیب میشیم. مقدمه اول رو عرض کردیم که در فصل نهم، و مقدمه دوم در فصل دهم مطرح میشه. در مقدمه اول که فصل نهم بود عرض کردیم که هم در عالم عقل این صور منقوشند و هم در نفوس جزئیه فلک، و اما توضیح دادیم که عالم عقل به صورت کلی درک میکنه و صورت فلکی و نفس جزئی فلک به صورت جزئی درک میکنه، و شیء واحد هم کلیاً درک میشه هم جزئیاً، منتها در دو عالم، کلیانش در عالم عقل و جزئیانش در عالم افلاک. بعد رسیدیم به این بحث که مصنف تحقیق خودشون رو مطرح کردن که ممکنه ما فلک رو دارای نفوس ناطقه قرار بدیم، همونطور که دارای نفوس جزئی هم میدونیم، و به این ترتیب بگیم کلی این صور رو عقل و نفس ناطقه افلاک و جزئی این صور رو نفس جزئی افلاک درک میکنن، و به این ترتیب ما کلی و جزئی این صور رو به یک موجود نسبت دادیم، نه در دو عالم قرار داده باشیم، هر دو رو در یک موجود قرار دادیم. عرض کرده بودم که در جلسه گذشته که بعضی ها معتقدن به این که این صور جزئیه در عالم مثالند و مشا معتقدن که در عالم افلاکند. بعد سوال شد که عالم مثال و عالم افلاک تفاوت دارن؟ عرض کردم بله، با هم متفاوتن. عالم مثال غیر عالم افلاکه. مشا عالم مثال معتقد نیستن ولی افلاک رو معتقدن. در عالم افلاک فقط همین فلک هست و نفوس فلکی، در عالم مثال تمام موجودات مادی به وجود مقداری و به تجرد برزخی موجودند، یعنی تک تک اشخاصی که در این جهان هستند در عالم مثال موجودند، برخلاف عالم افلاک. عالم افلاک خود فلک است و نفوسش، پس غیر عالم مثال. حالا جای عالم مثال کجاست؟ البته عالم مثال به خاطر تجردی که داره جا نمیخواد، ولی حالا کجا این رو در نظر میگیرن؟ خارج از افلاک، داخل افلاک؟ این دیگه عرض کردم چون مجرده جا نمیخواد، مثل عالم عقول که براش جای تعیین نمیکنه. و عرض شد که مشاد برای توجیه صور جزئیه ناچارن که نفوس فلکیه رو مطرح کنن، ولی حکمت متعالیه میتونه هم نفوس فلکیه رو محل نقوش جزئیه قرار بده و هم عالم مثال رو، اون میتونه دو جا رو محل نقوش قرار بده. پس میگه در عالم عقلی تمام نقوش حوادث موجودن به وجود عقلی، و در عالم مثال و همچنین در عالم نفوس فلکی همه این صور موجودن به وجود علمی جزئی، یعنی به وجود برزخی. این مسئله تقریبا گفته شد، ولی تیکه باقی مونده بود و اون اینه که سابقا در ابتدای ورود در 97 گفتیم که هر فلکی علاوه بر نفس جزئی، یا اگر اضافه کنیم رأی مصنف رو، علاوه بر نفس جزئی و نفس کلی و نفس ناطقه دارای عقلم هست، که این عقل البته غیر از نفس فلکه و غیر از نفس فلکی است، ولی ارتباط با فلک داره، مدبر فلکه. عقل اول گفتیم مدبر فلک اطلسه، عقل دوم مدبر فلک ثوابته، عقل سوم مدبر فلک زحل، همینطور میام پایین تا عقل نهم مدبر فلک قمر و عقل دهم مدبر عالم کون و فساد، که هر کدوم از این افلاکی عقلی دارن مرتبط به خودشون و به قول ایشون کلمبادی للافلاک للفلک. حالا مصنف در اینجا اشاره میکنه تا اینجا رو همه قبول دارن که هر فلکی نفس جزئی داره و هر فلکی هم عقلی داره، که عقل البته جدای از فلکه، مدبر فلکه. مصنف میفرماد اگر ما علاوه بر نفس فلکی و نفس جزئی فلک و علاوه بر عقلی که کل مبدع است برای فلک، علاوه بر این شیء سومی هم برای فلک قائل بشیم که عبارت از نفس ناطق است، وقت مشکل تقریبا حل میشه. نه اینکه حرف مشا اشکالی داشته باشه، ولی حرف ما بهتر میشه، چون مشا معتقد شدن که یک امر جزئیش در نفس فلکه، کلیش در عقله. ما ثابت میکنیم با این مبنایی که انتخاب میکنیم، ثابت میکنیم که یک امر جزئی و کلیش در فلکه، منتها جزئیش در نفس جزئی فلک، کلیش در نفس ناطقه فلک. پس این وضعی که ما پیش رفتیم بهتر از اون وضعی است که مشا پیش رفتن، نه که وضعی که مشا پیش رفته باشه غلط باشه، اونی که ما گفتیم بهتره. خب اینا چون خارجو گفته بودم، فقط هم یه تیکه باقی مونده بود تکرار کردم. عالم افلاش قبول داره بره، عالم مثال قبول داره، عالم افلاش هم قبول داره، ولی حکمت مشا فقط عالم افلاش قبول داره، مثال قبول داره. بله، نفس ناطقه رو بعد از شیخ ابن سینا همه قائل شدن، یعنی ابن سینا مبتکر این مبحث بود و بعد از ایشون همه قائل شدن، فقط خود ملا صدرا در دو جا باز حق رو به ارسطو داده، یعنی نفس ناطقه رو برای فلج قائل نشده، یکی در مفاتیح الغیب، یکی دیگر من الان یادم نیست، اینو قبلا نمخیاته بودم. جزئیش در نفس جزئی فلک، فلک دو تا نفس داره، یک نفس جزئی داره، یک نفس ناطقه داره، جزئی صور در نفس جزئیش و کلی صور در نفس ناطقه. ثم ان کان ما یلوهه ضرب من النظر مستورا الا على الراسخین فی الحکمت المتعالیه. حقا عرض کردم جلسه گذشته که کان ناقص است، ما یلوهه ضرب من النظر اسمشه، مستورن الا علی راسخین خبر کانه نیست، بلکه جز متعلقات اسم اون دو خط به آخر صفحه مونده حقا اسم خبر کانه، حقا خبر کانه است و سارل الاجسام هم عرض کردم که جواب کانه است. حالا عبارت رو معنی میکنیم، این کانه ما یلبه هو زربون من النظر، صفحه 399. ثم ان کان ما یلبهه ضرب من النظر مستورا الا علی الراسخین حقا، اگر اون چرا که نوعی از فکر برای ما آشکار میکند، ضرب من النظر یعنی نوعی از فکر، یعنی فکر دقیق، اگر اون چرا که فکر دقیق برای ما روشن میکند، مستورا حال از ضمیر یلبهه، یعنی یا بگید حالت از اون مای ما یلبهه فرق نمیکنه، اگر آنچه که نوعی از نظر و نظر دقیق برای ما روشن می کند در حالی که اون چیز مستور است، الا علی راسخین فی حکمت المتعالیه، حکمت متعالیه رو عرض کردم، خواجم بعدا بیان می کند، یعنی حکمتی که هم از استدلال استفاده می کنه هم از کشف، ان لها بعد العقول بدل برای ما یلبهه، یعنی همونی که با نظر دقیق معلوم میشه اون چیه، اون این است که لها یعنی للافلاک بعد العقول المفارقت التي هي لها کالمبادی، علاوه بر عقول مفارقهی که اون عقول برای این افلاک کالمبادی هستند، علاوه بر این نفوس ناطقتن، اون عقول مدبر این افلاکن، عرض شد الان، علاوه بر این عقولی که دارن و علاوه بر اون نفوس جزئیه که دارن، علاوه بر این دوتا برای عقول نفوس ناطقتن غیر منطبعت فی موادها، اگر ما قائل شدیم که نفوس ناطقه غیر منطبعه در مواد اون نفوس، یعنی در مواد افلاک، در ابدان افلاک وجود داره، به این صورت که بگیم این نفوس منطبع نیستن، بل لها معها علاقت ما، یعنی لها لین نفوس، نفوس ناطقه، معها با اون مواد علاقه ای هست، یه نوع علاقه ای که علاقه تدبیره، کمال نفوس نام عبداننا، که نفس ما با عبدان ما هم همین وضع داره، یعنی علاقش علاقه تدبیره، علاقش علاقه حلول نیست. سلام علیکم. و انها، این انها عطف بر اون ان لها بعد العقول المفارق است، که اونچه که نظر دقیق برای ما آشکار میکنه چیست؟ یکی این بود که بعد العقول المفارقه نفوس ناطقی بر افلاک است، حرف بعدی اینه که انها تنالو به تلک العلاقه کمال ما، این نفوس ناطقه به خاطر این علاقه که با بدن دارن به یک کمالاتی دسترسی پیدا میکنن، چون بعضی از کمالات هستش که بدون بدن عاید نمیشه، مثل کمالاتی که ما از طریق حواسمون به دست میاریم، اینا تا بدن نباشه این کمالات حاصل نمیشه، این کمالات برای ملائکه پیدا نمیشه، به خاطر اینکه اونها این حواس رو ندارن، بدن ندارن، موجوداتی که بدن ندارن نوعی کمالات رو ندارن، ما که بدن داریم کمالات، این نوع کمالات رو داریم. بعضی افلاک هم این چنینن که نفوسشون میتونن به کمالاتی دسترسی پیدا کنن به خاطر وجود این ابدان، و انها تنالو به تلک العلاقه، یعنی این نفوس ناطقه به خاطر این علاقه به ارتباطی که با بدن دارن میرسن به کمال ما، به کمالی که حالا در نمت ششم اون کمالات مختصرا اشاره شده، نه که توضیح داده شده باشه، در نمت ششم فقط اشاره شده، چون ما نمیدونیم کمالات چیه. خب ان کان ما یلبهو، اگر آنچه که نوعی از نظر، یعنی نظر دقیق و فکر دقیق آشکار می کند، کان حقاً، اگر اون حرف حق باشه، که اون حرف عبارت بود از این که افلاک داره نفوس ناطقه باشن، اگر این مطلب حق باشه، سار الاجسام سماویه زیادت و معنا فی ذلک، اجسام سماویه امر بیشتری پیدا می کنند فی ذلک، زیادت و معنا فی ذلک، یعنی در این امریک، در این بحثی که الان ما داریم می گیم که نقوش و در این بحثی که ما داریم میگیم که صور منتقش میشن در افلاک، در این مسئله افلاک زیاده معنای پیدا میکنن، یعنی دیگه این نقوش لازم نیست در یه موجود دیگری قرار بگیره، بلکه این نقوش همگی در خود فلک قرار میگیره. زیاده چون معنا فی زالک، زالک یعنی همین بحثی که الان ما داریم که صور منقوش میشن در افلاک، صور منتقش میشن، این که صور منتقش میشن ما بنابر مبنای مشا به این صورت توضیح دادیم که در دو جا منتقش میشن، یکی در عقل، یکی در نفس. اما وقتی ما نفس فلک رو دو جور قرار بدیم، دیگه این صور لازم، البته در عقل هم منتقش میشن، اون دیگه ارتباطی به فلک نداره، تماما میان تو خود فلک منتقش میشن، یعنی فلک دیگه برای مطالعه این صور احتیاج نداره که عقلیشو از جای دیگه بگیره، جزئیشو از جای دیگه بگیره، همش در درون خودشه. از زیادت و معنا فی ذلک پیدا میشه، یعنی هم تأییدی میشه، مطلب تأیید میشه و کاملتر میشه. لتظاهر رأی جزئی و آخر کلی، تظاهر یعنی پشتیبانی کردن، همدیگر رو پشتیبانی کردن، همدیگر رو تایید کردن، یعنی رأی جزئی و رأی کلی، یک نظر کلی و یک نظر جزئی، اون صورت کلی و صورت جزئی، هر دو همدیگر رو تایید میکنن، چون هر دو در یه جان، ولی برخلاف این که یکی در یک عالم باشه یکی در عالم دیگه باشه، که یه مقدار مشکل پیدا میشه. خب تموم شد. حالا ایشون خلاصه گیری میکنه از این فصل، مصنف از این فصل خلاصه گیری میکنه، میگه از آن چشه گفتیم دو مطلب برای تو روشن شد، یکی این که این جزئیاتی که در جهان خارجن، در جهان ماده هستن، همین حوادثی که در جهان ماده اتفاق میفتن، هم در عالم عقلی صورت علمی دارن، هم در عالم افلاک صورت علمی دارن، در عالم عقلی صورت عقلی دارن، در عالم افلاک صورت نفسانی دارن. اما در عالم عقلی کلیشون وجود داره، صورت کلیشون وجود داره، و در عالم افلاک صورت به صورت به نحو جزئی وجود داره. همون صورت که عرض کردم، در عالم عقلی صورت علمی به وجود عقلی موجوده، در عالم افلاک صورت علمی به وجود نفسانی موجوده، که ما در واقع هر برای هر موجودی سه تا صورت داریم. یک صورت مادی خارجی که در عالم ناسوته، یک صورت نفسانی که در نفس جزئی فلکه، یک صورت عقلی که در عالم عقوله. هر موجودی دارای این سه تا صورت هست که دو تا صورتش میشه صورت علمی، یک صورتش هم میشه صورت خارجی. اما این دو تا نقش که هر دو صورت علمی هستند در دو جای مختلفند، یکی در عقل، یکی در نفس فلکه. این مطلب اول. مطلب دوم این که بر طبق تحقیقی که ما کردیم هر دو نقش با همند. لازم نیست که یک نقش که کلیست در عالم عقل باشه، یک نقش در عالم فلک باشه، بلکه در عالم فلک هر دو نقش با همند، علاوه بر این که در عالم عقل نقش کلی هست. ما نمیخوام نقش کلی رو از عالم عقل منتقل کنیم و عالم عقل رو از این نقش خالی کنیم، بگیم فقط در نفس ناطقه فلک ما نقش کلی رو داریم. نه، در عالم عقل به جای خودشون نقش کلی باقی است، و در عالم فلک هم یک نقش کلی دیگری در نفس ناطقه و نقش جزئی هم در نفس جزئیه به وجود میاد. فیجتمع لکم ما نبهنا علی، یعنی حاصل میشه برای تو از آنچه که ما برش تنبیه کردیم، این مطلب به دست میاد که ان للجزئیات، یعنی جزئیات مادیه، یعنی حوادث خارجی که در جهان ماده هستند، برای اینها در عالم عقلی نقشی است علی هیئت کلیه، یعنی یک صورت علمیه و یک نقشی علی هیئت کلیه در اونجا موجوده که به صورت علمی اون هم عقلی یعنی کلی وجود داره. از جزئیات خارجی یک صورت و یک نقش در عالم عقلی دارن، این یکی، و باز و فل عالم نفسانی نقشن علی هیئت جزئیه، در عالم نفسانی هم نقشی برای این جزئیات هست، منتها این نقش علی هیئت جزئیه است، یعنی نقش جزئی است، صورت خیالی است مثلا، نه صورت عقلی. اون اولی صورت عقلی بود که علی هیئت کلیه بود، این دومی صورت خیالی است که علی هیئت جزئیه است. نفس فلکی بود علی هیئت جزئیه. شاعرتن بالوقت، شاعرتن بالوقت، این تفسیر جزئی بودنه. هیئت اگر هیئت جزئی است یعنی زمان داره، میگیم الان هست، یا مثلا میگیم الان حاضره یا الان حاضر نیست. بالاخره یک صورت جزئی رو شما میتونید برای زمان تعیین کنید، اما صورت کلی دیگه زمان نداره، فوق زمانه. صورتی که در عقل حاضره زمان نداره، اما صورتی که در نفس حاضره زمان داره. چون این موجودات خارجی که در جهان ماده میان، اینا بالاخره همراه زمانند. اون موجود عقل، صورت عقلی زمانشون نشون نمیده، ولی این صورتی که در نفس فلکی زمان رو هم نشون میده. شاعرتن بالوقت، یعنی وقت رو، زمان رو اشعار میکنه. یعنی هیئت جزئی فقط صورت علمی نیست، صورت علمی است که زمان تحقق اون شیء خارجی رو هم مشخص میکنه. تفسیری که فخر رازی برای این قسمت کرده، چون شاعرتن بالوقت رو خواجه تفسیر نمیکنه، این کلمه رو خواجه اصلا توضیح نمیده، ولی فخر رازی توضیح داده، گفته ای یعلم انه الان حاضرون، انه الان حاضرن، حاضرون او غیر حاضر، میدونیم که الان هست یا نیست، که عرض کردم همون زمان مشخصه برامون، زمان این صورت برامون مشخصه که الان حاضره یا بعدن حاضر میشه، الان میاد یا بعدن میاد یا قبلا اتفاق افتاده. اینا در فلک مشخصه، اما در عقل دیگه مشخص نیست که زمانش چیه، این امر کلیه. این تا اینجا مبنای مشا رو ایشون گفت که نقش کلی در عالم عقل، نقش جزئی در عالم نفسانی. حالا به مبنای خودش اشاره میکنه، او نقشان معن، یا هر دو نقش با همند. هم نقش کلی هم نقش جزئی، هر دو با هم، یعنی هر دو در فلک هن. چرا؟ به خاطر اینکه ما برای فلک دو تا نفس قائل شدیم، یک نفس جزئی که محل نقش جزئی است و یک نفس کلی که محل نقش کلی است. این خلاصه مقدمه اول بود که در این مقدمه ثابت شد در عالم الوی، حالا میخواد عقل باشه، میخواد نفس فلک جزئی باشه، نفس جزئی فلک باشه، میخواد نفس کلی فلک باشه، بالاخره در عالم الوی، در غیر عالم ما، صور حوادثی که در عالم ما اتفاق میفتن همگی موجودن، صور علمیش موجودن. این مقدمه اول. بعد مقدمه دوم در فصل بعد اضافه میکنیم که اگر ما با اون عالم علوی تماس گرفتیم، بعضی از اون صور به ما داده میشه و ما عالم به غیب میشیم. اقولو همونطور که عرض کردم، ایشون هم میفهمن، میگن فهمن که این اطلاع علل غیب قبلا گفته شد که هم با تجربه ثابت میشه هم با قیاس ثابت میشه. تجربه رو ما هم خودمون تجربه کردیم، هم از تجربه دیگران شنیدیم که در لااقلش در خواب دیدیم که امری به ما گفته شد، وقتی مدتی گذشت همون امر اتفاق افتاد، پس ما وقتی خواب دیدیم عالم به غیب شدیم و این غیب بعدا حاصل شد. اما قیاس رو گفتیم که در طول فصولی ذکر خواهیم کرد. حالا ایشون فرمود اون قیاسی که میخوام ازش اطلاع علل غیب رو به دست بیاریم و به وسیله اون اطلاع رو اثبات کنیم، متوقف بر دو مقدمه است. یک مقدمش در این فصل گفته میشه، یک مقدمش در فصل بعد. القیاس و دال علا امکان اطلاع الانسان علل غیب حالته نومهی و یقظته مبنیون علا مقدمته. این قیاسی که اطلاع انسان علل غیب رو ممکن می سازد، چه اطلاع در حالت نوم باشد که زیاد اتفاق می افته، چه اطلاع در حال یقظه و بیداری باشه که لااقلش اینه که برای انبیا اتفاق می افته، این قیاس مبنیست بر دو مقدمه. یک مقدمه اینه که صور جزئیات کائنه، جزئیات کائنه یعنی همین موجودات مادیه که در جهان خارج اتفاق می افتن، صورشون یعنی وجود علمیشون مرتسم است در مبادی عالیه قبل کونها، کون تا متن، قبل تحققها، قبل از اینکه این جزئیات تحقق پیدا بکنن صور علمیشون در مبادی عالیه موجوده. حالا مبادی عالیه چیه؟ الان توضیح دادیم، یا عالم عقل یا عالم نفوس فلکی، هر دو رو ما مبادی عالیه مینامیم. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم که در فصل بعد میاد، و ثانیه ان للنفس الانسانیه ان ترتسم بما هو مرتسم فیها. للنفس الانسان یعنی این امکان برای نفس انسانی هست، این قدرت برای نفس انسانی هست که مرتسم شود به اون صوری که اون صور مرتسم فیها در مبادی عالیه، یعنی میتونه بر حسب استعدادی که داره صوری رو از مبادی عالیه دریافت کنه. حالا یا استعدادش کمه صور کمتر، یا استعدادش بیشتر صور بیشتر دریافت میکنه. ول مقدمت الاولا قد ثبتت فی مامر. مقدمه اولا که صور جزئیات در مبادی عالیه مرتسمن در گذشته در نمت ششم ثابت شد و شیخ اعاد حافی هذا الفصل، در نمت ششم هم ثابت شد، در نمت هفتم هم اصلا ثابت شد، در فصل 21 نمت هست. و شیخ و اعاد حافی هذا الفصل، فقول شیخ یفته قد علم تفی ما سلف ان الجزئیات منقوشتون فی العالم الالوی نقشن علاوتن کلی. این اشارتون الى ارتسام الجزئیات علال وچل کلی فی العقول. جزئیات یعنی جزئیات مادیه، جزئیات کائنه، اینها مرتسم میشن، یعنی صورت علمیشون مرتسم میشه علل وجه کلی، یعنی علل وجه عقلی مرتسم میشه در عقول، به طوری که دیگه شاعر به زمان نیست، علل وجه کلی یعنی دیگه زمان توش نیست. و قولش که گفته، بله، و قولش گفته قد نبهت لأن الاجرام السماویه، تا قولش گفته فی العالم العنصری، اشاره است به ما ثبت، در جای خودش ثابت شده که هر فلکی دارای نفس جزئی است، در نمت ششون گفتیم، الا ما ثبت که عبارت از این که نفوس سماویهی وجود دارن که منطبعه در موادشون هستن، یعنی در بدن افلاک منطبعن، جزئی هستن، مجرد نیستن، تعلق تدبیری ندارن، تعلق حلولی دارن. و من کونها، باز در جای خودش بیان کردیم که این نفوس سماویه دارای ادراکات جزئیه هند که این ادراکات جزئیه مبادی تحریکاتشون. یا دیروز توضیح دادم که اول عالم میشن به استفاده حرکات، بعد اراده میکنن این حرکات رو، ارادهشون اراده جزئی میشه و بعدم عمل انجام میگیره. که گفتم کلی رو تا جزئی نکنیم نمیتونه منشأ حرکت بشه، اینا توضیح داده شدنه. و باز اشاره است این قول مصنف الا ما تقرر، که قبلا باز اینم توضیح داده بودیم که علم به علت مستلزم علم به معلوله. بنابراین اگر ما، اگر افلاک یا عقول علتن برای جزئیات کائنه، چون به خودشون که علتن عالمن، به این جزئیات کائنه هم عالم میشن قبل از اینکه این جزئیات کائنه وجود خارجی پیدا کنن. پس صبر علمیه در این عالم علوی مرتسم میشه قبل از اینکه صبر خارجی وجود بگیره. و باز اشاره از این کلام مصنف الا ما تقرر، که ما تقرر عبارت از این بود که علم به علت و ملزوم منفک نمی شود از علم به معلول و لازم. یعنی اگر کسی به علت و ملزوم عالم بود، حتما به معلول و لازم هم عالم خواهد شد. خب اشاره است این حرفای مصنف به این چند تایی که گفتیم، یکی این که نفوس جزئیه برای افلاک داریم، یکی این که نفوس جزئیه ادراکات جزئی دارن و ادراکات جزئیشون مبدا تحریکاتشون میشه، چون مبدا اراده میشه و اراده مبدا حرکت میشه. یکی هم این که علم به علت مستلزم علم معلوله. این سه تا مطلب رو که جمع کنید، فإن جمیع ذلک، همه این سه مطلب که گفتیم که مورد اشاره مصنف در این فصل قرار گرفته بود، یدل علی جواز ارتسام الکائنات الجزئیه به اثرها التي هي معلولات الحركات الفلكيه و لوازمها، ارتسام پیدا کند به نفوس الفلكيه، دلالت میکند جمیع ذلک بر اینکه جایز است مرتسم شدن کائنات جزئیه به تمامها، یعنی کائنات خارجی همه میتونن مرتسم بشن. کائناتی که معلول حرکات فلکیه و لوازم این حرکات هستند، اینا همگی میتونن مرتسم شوند. نفوس فلکیه صبرشون میتونه مرتسم بشه به خاطر اینکه اینها معلولند و اون افلاک به خودشون که علتند عالمند و علم به علت مستلزم علم معلوله، پس به این جزئیات کائنه هم عالمند، یعنی صبر علمیشون رو حاضر دارن. الا ان ذلک یقتضی کون الکلیات العقلیه متصمتا فی شیء و الجزئیات الحسیه متصمتا فی شیء آخر. ذلک اشاره داره به اون مای ماثبت. در بعد از اینکه عبارت مصنف رو نقل کردیم، گفتیم قوله قد نبه دل ان الاجرام السماوی الى قوله فی العالم النصاری، گفتیم اشارتون الى ماثبت، همه وجود نفوس ناد فلان. این ذالک اشاره داره به ماثبت. الا ان ماثبت اون چه که گفتیم قبلا اقتضا میکند که کلیات عقلیه مرتسم باشد فی شیء که عقوله، و جزئیات حسیه مرتسم باشد فی شیء آخر که نفوس جزئیه فلکه. و ذالکه برمیگرده به کون، یعنی این کون و کلیات العقلیه مرتسمتن فی شیئن و جزئیات حسیه مرتسمتن فی شیئن آخر، این ما یقتضیه رأی المشائین، مقتضای رأی مشائینه، چیزیست که مشائین، رأی مشائین اقتضا میکنه، چون اونها برای افلاک جز نفوس قائل نفس دیگری قائل نبودند. پس اونها ناچارن که این چنین حرف بزنن که کلیات مرتسم از فی شیئن و جزئیات مرتسم از فی شیئن آخر. ثم ان المصنف اشار به قولش ثم ان کان ما یلوهه ضرب من النظر تا قولش لتظاهر رأی جزئی و آخر کلی، اشاره کرد الى رأی الخاص به، به رأیی که اختصاص به خود مصنف داره، المخالف لرأی المشائین، که با رأی مشائین ناسازگاره، چون مشائین قائلن که نفوس فلکی یکیست، هر فلکی یک نفس بیشتر نداره، ایشون معتقده که هر فلکی دو نفس داره، یک نفس جزئی یک نفس کلی. نفس ناطق، اون فقط نفس جزئی رو قائلن، مشائین نفس جزئی رو قائلن، ایشون نفس جزئی به علاوه نفس ناطق رو قائلن، برای فلک دو تا نفس قائلن. و هو و اثباتو هو یعنی اون رأی مصنف، اون ما یلوه هو ضرب من النظر، اونی که مصنف گفته که اختصاصی خودشه. اثبات نفوسن، اثبات نفوسن ناطقتن مدرکتن للکلیات و جزئیات معن للافلاک، للافلاک متعلق اثباته، برای افلاک ثابت میکند نفوس ناطقه ای که هم مدرک کلیاتن هم مدرک جزئیاتن با هم، منتها مدرک کلیاتن به ذاتها، مدرک جزئیاتن به وسیله آلات، مثل ماها که نفسمون هم مدرک کلیات هم مدرک جزئیاته، منتها مدرک جزئیات مدرک کلیات است به ذاتها، مدرک کلیات است به وسیله آلات. فانه قول بارتسامها معا فی شیء واحد، ضمیر ارتسامه ها برمیگرده به کلیات عقلیه و جزئیات حسیه که بالا گفتیم. زمین فانه یعنی قول مصنف، قولی است به ارتسام اون دوتا، یعنی هم کلیات عقلیه هم جزئیات حسیه، هر دو با هم مرتسم میشن فی شیء واحد. بنابر قول مشائین این دوتا در دو چیز مرتسم میشده، یعنی که در عقل مرتسم میشده که در نفس جزئی فلک مرتسم میشد. اما بنابر قول خواجه میخواد عبارت مصنف رو تجزیه ترکیب کنه، چون عبارت سنگین بوده احتیاج به تجزیه ترکیب داره. و هذا الکلام یعنی این عبارت مصنفی گفته ان کان ما یلوه تا آخر تا فیجتمع، این یک قضیه شرطیه است که با این شروع شده، جمله شرطیه داره جمله جوابیه داره، یعنی مقدم داره تالی داره. و لفظت و کانه در قول مصنف ثم این کانه ناقص است، یعنی هم اسم میخواد هم خبر میخواد. و ما یلوهو اسم این کانه هست، اسم این لفظت و کانه هست. و سائر ما بعدش تا قولش گفته کمالم ما، که کمالم ما هم داخل باشه، الا قولهی قاید داخل در مقیاس، یعنی کمالم ما هم جزء بحثه. اینا همه متعلقن به، متعلق به اسم هست، جزء متعلقات اسم. و حقا خبر لفظت و کانه و قولش سارل الاجسام سماوی از زیادت و معنا فی ذلک تالی قضیه، یعنی جواب شرطه، جواب اینه. و معنای عبارت مصنف اینه ان ارتسام الجزئیات فی المبادی الا تقدیر کون الافلاک ذوات نفوس ناطقه یکون و اتم. ارتسام الجزئیات فی المبادی داره مشار الیه فی ذلک، در زیادت و معنا فی ذلک رو تعیین میکنه، دقت کنید. لکه در عبارت مصنف داشت سار الارسام سماوی زیادت و معنا فی ذلک، ذلک یعنی چی؟ ذلک رو داره معنا میکنه. ارتسام جزئیات فی المبادی، منظور از جزئیات همونطور که بارها گفته شد جزئیات مادی است، همین جزئیات کائنات است. منظور از مبادی عالم علویه، هم از فلک یا عقل، هر چی میخواد باشه، اونا بالاخره مبادی هم نسبت به این عالم ماده. دیروز عرض کردم چطور مبادی هم حتی حرکت خورشید تأثیر داره در این موجودات عالم سفلی، پس همه کل مبادی هم یا مبادی هم. ارتسام جزئیات در مبادی یعنی در عالم علوی بر فرض این که افلاک دارای نفوس ناطقه باشند، این ارتسام اتمه، زیادت و معنا فی ذلک معناش همینه، یعنی این ارتسام اتمه. اون ارتسامی که اون مشا گفتن ارتسام درستی بود، غلط نبود، منتها ارتسام یک کلیات در عقل، ارتسام جزئیات در فلک، این مقدار گسیختگی به وجود می آورد. اما ارتسامی که مصنف گفته که هم کلیات رو هم جزئیات رو در یک جا برده، ارتسام اتمه. چرا اتمه و ذالک؟ این اتم بودن به خاطر اینه که لتظاهر رأیین اندها، چون دو تا رأی اندل افلاک تظاهر پیدا میکنن، تظاهر یعنی پشتیبان هم میشن، تایید میکنن هم دیگر رو، بالاخره هر دو در یه جان، هر دو در یه جان با هم جمع میشن، هم دیگر رو کمک میکنه. احد و هما یکی از این دو رأی کلیست که قبلا بنابر نظر مشا باید تو عقل میبود، و دومی جزئی است که در فلک می بود بنابر نظر مشابلی، حالا بنابر نظر ما هر دو آمدن در یک موطن قرار گرفتن، چون در یک موطن قرار گرفتن هم دیگر رو کمک میکنن، پس بنابراین این چنین ارتسامی اتمه، در مقصود ما اتمه. فإنه ما قد یستلزمان النتیجه کما فی الذهن، خب اگر کلی و جزئی یه جا باشه نتیجه زود ازش عاید میشه، اما اگه دو جا باشه زحمت داره، بالاخره این دوتا باید با هم تبادل کنن تا یه نتیجه گرفته بشه. اما اگر کلی که کبراست جزئی که صغرا هر دو در یک جا جمع بشن، خب اون محلی که این دوتا رو جمع داره زود تصمیم میگیره نتیجه را به دست میاره. مثل نفوس ماها، نفوس ما کلی رو که کبراست درک میکنه، جزئی رو که صغراست درک میکنه، منتها کلی رو به ذاته ها درک میکنه، جزئی رو به وسیله آلات درک میکنه. این دوتا پیشش حاضرن، چون پیشش حاضرن زود تصمیم میگیره، اینا رو به هم مرتبط میکنه، نتیجه رو میگیره. فإنهما یعنی این رأی کلی و رأی جزئی اگر با هم باشن، یستلزمان النتیجه، کما فی ذهن الانسانی، که در ذهن انسانی هر دو جمعند، هر دو در یه جا جمعند. خب حتی در عبارت مصنف داشت مستورن یا مستورون، اگر مستورن خونده بشه حاله، حال از ضمیر ما یلوهوست، یا بگید حال از مای ما یلوهوست، فرقی نمی کنه. اگر مستورون خونده بشه صفت برای ضرب من النظره. خواجه می فرماد مستورون خیلی خوب نیست که صفت بگیریدش، چون ضرب من النظر که مستور نیست، اونچه که حاصل این نظره مستوره، نه خود این نظر. خود این نظر رو خیلی دارن، یعنی اصل نظر رو، ضرب من النظر این نظر دقیق، نظر دقیق که مستور نیست، خیلی از این نظر دقیق برخوردارن، حاصل این نظر دقیق مستوره. حاصلش یعنی اونی که ما از این نظر دقیق استفاده کردیم، که عبارت بود از وجود نفوس ناطق الافلاک، اون مستوره. پس چه بهتر که ما این مستورن رو مربوط کنیم به مای مایلب هوش حاصل نظر دقیقه، نه مربوط کنیم به خود ضرب المثل نظر. و لفظت مستورون تورد و فی بعض نسخ به رفع، بنابراین که صفت باشد برای ضرب من النظر، و تورد و فی بعض نسخ به نصب، بنابراین که حال باشد من الها علتی فی ضمیر المفعول، ضمیر مفعولی یلوه هو، چون یلوه هو دو تا ضمیر داره، یه ضمیر مستتر داره که ضمیر فاعلی است، یه ضمیر مفعولی داره. بله البته ضمیر، نه ضمیر مستتر نداره، چون ضرب من النظر فاعلشه، چون ضرب من النظر فاعلشه دیگه ضمیر مستتر فاعلی نداره، فقط یه ضمیر مفعولی داره که برمیگرده به همون ما. و تورد و فی بعض نسخ به نصب مستورن خونده میشه، بنابراین که حال باشد از هایی که ضمیر مفعولیست در قول مصنف ما یلوه هو. و هو صحیح، این دومی که مستورن خونده بشه صحیحه، هو صحیح یعنی اولی رفتان ایشون باطل میدونه. لأن الموصوف فی الاستتار هو الحکم به وجود تلک النفوس، یعنی اون حاصل نظر حکم به این است که این نفوس فلکی، این نفوس ناطقه برای فلک موجودن، این مستوره. التی ذکر الشیخ فی مواضع دیگری که انه سران، مصنف در جاهای دیگه هم گفته این حکم من سره، در اینجا میگه که مستوره. این دوتا با هم دیگه سازگارن، که ما اگر سر رو در جای دیگه دیدیم وصف حکم قرار داده، اینجا هم مستور رو مربوط به حکم قرار بدیم. لن نظر موصوف به استتار هو الحکم است، لن نظر المعدی الی ذلک الحکم، نظری که معدی الی ذلک الحکم که اون سر نیست، برای خیلی هستش، خیلی از این نظر دقیق برخوردارن. خب و قول مصنف که گفته ان لها بعد العقول المفارقه نفوسا ناطقه، که در عبارتش داشتیم، این بدل است از قولش ما یلوه، یعنی بدل از مای ما یلوه. چی وقتی معنا میشدم اینا توضیح دادم، دیگه احتیاج نداره دوباره بگم. خب چرا مصنف این رو از مسائل حکمت متعالی قرار داد؟ میفرمان به خاطر این که حکمت متعالی همونطور که عرض شد عبارت است از حکمتی که هم از استدلال استفاده بکنه، هم از کشف استفاده بکنه، در مقابل حکمت بحثیه که صرفا از استدلال استفاده میکنه و هیچ توجهی به کشف نداره. این مسئله که ما الان داریم مطرح میکنیم مسئله است که هم با استدلال به دست میاد، هم با کشف به دست میاد. استدلال و کشف هم دیگر رو کمک میکنن، لذا مناسب حکمت متعالی است، مناسب حکمت بحثیه نیست. و همین جهت هم است که کسانی که طرفدار حکمت بحثیه بودن به این رأی نرسیدن، به این حکم نرسیدن، یعنی نفوس ناطقه رو برای افلاک قائل نشدن. و این نماجه علی المصنف این مسئله رو از مسائل حکمت متعالیه، زیرا حکمت مشائین حکمت بحثیه صرفت، بحثیه یعنی استدلالی، فقط استدلالیه، به هیچ چیزی جز استدلال متکی نیست. ولی حاضهی این مسئلهی که مورد بحث ماست و امثال این مسئله، این نمایتم و هم معل بحث و این نمایتم و معل بحث و نظر بلکش و زخم، تمام می شود علاوه بر بحث و نظر تمام میشود به کشف ذوق. یعنی بحث و نظر او رو اثبات میکنه ولی تکمیلش به وسیله کشف و ذوقه. اون مدلول بحث و نظر رو باید با کشف و ذوق تکمیل و تکمیل کرد. این نمایتمو در کنار بحث و نظر تمام میشود به کشف و ذوق. فل حکمت المشتملت و علیها، حکمتی که مشتمل بر چنین مسئله است متعالیست بالقیاس الی اولی، یعنی بالقیاس اون حکمت بحثی. حکمت بحثی هم حکمت خوبیه، اما حکمت بحثی و کشفی که با هم همراه باشن این متعالیست، یعنی بالاتر است، راجع است نسبت به حکمت بحثی. ابن سینا در نظر داشته، به شاگردانش هم بارها گفته بوده که من میخوام یه حکمت متعالی بنویسم و نظر خودم رو در اون حکمت بگم. اینایی که گفتم همش نظر خودم نیست، خیلی هاش نظر مشائخ، خیلی ها خودم قبول ندارم. میخوام یک حکمت پاک و پاکیزه بنویسم که تمام انظار خودم رو بگم و بشه حکمت متعالیه. ولی ظاهرا اوم کفاف نداد و ایشون نتونستن نیست این کتاب، بعدها دیگه آمدن نوشتند. حکمت مشرقیه بود، حکمت مشرقیه بود که میگن نوشته و از بین رفته، یک نسخه بیشتر نبوده، مثل اینکه در مسافرتی که داشته از بین رفته. الان نمیدونم ولی علی حال حکمت متعالیه رو نتونسته بنویسه. حکمت مشرقیه رو احتمالش هست، چون کتابخونه های ترکیه خیلی غنیه. یه زمانی بالاخره علم اونجا بود دیگه، علم عرفان و علم فلسفه اینا اونجا رفته بود بعد از مولوی، اینها کتاب هم رفته بود اونجا، همونجا ثابت مونده بود. ترک هم زودتر از ما متوجه شدن که کتاباشون از دست ندادن، کتابای ما مقدار زیادش از دست رفت قبل از اینکه متوجه بشیم که چه گنجینه‌ای رو داریم از دست میدیم، از ما گرفتن. اما ترک ها زودتر متوجه شدن، جلوشو بستن. حتی نقل میشه که بعضی از روحانیون در از بین بردن کتب ما و ارسالش به کشورهای غربی دست داشتن. البته نقلم میشه که مثل که زمانی ورز کردم که کتاب اشارات به خط خود خاجه در کتابخونه‌های ترکیه هست، که حتی اجازه عکس برداریم از روش نمیدن، خط خود خواجه که دیگه احتیاج به نسخه بدل این حرف نیست. خب ثم ان الشیخ دیگه تتمه متن رو دارن معنا میکنن. ثم ان الشیخ لما فرق عن تذکار مامر اشار الى مجتمع من ذلک، یعنی حاصلش رو بیان کرد. بعد از اینکه شیخ فارغ شد از تذکر آنچه که گذشت، اشاره کرد الی مجتمع من ذلک، آنچه که از اون مازوکر جمع میشه، یعنی آنچه که به دست میاد، حاصل مازوکر رو نقل کرد که خلاصه گیری کرد از بحث. به قولش گفت و یجتمع لکم ما نبهنا علی، تا قولش که شاعرتون بالوقت، اشاره کرد الی الحاصل من رأی المشائین، آنچه که از رأی مشائین حاصل میشه با این عبارت اشاره کرد که حاصل رأی مشائینه که ما برای هر یک از امور جزئیه عالم ماده دو صورت داریم، دو هیئت داریم، یک هیئت کلی که در عالم عقلی است و یک هیئت جزئی که در عالم نفسانی است. و به قولش گفت و نقشان معن با واو، به قولش گفت و نقشان معن، اشاره کرد الی مقتضاه و رأیه، با آنچه که رأیش اقتضا کرده، که رأیش این بود که هر دو نقش با هم اند، هر دو در فلک هم. بله در متن ما و نقشان داره اینجا و نقشان، به قولی و نقشان من اینجا واف داره، اینجا هم او داره. و به قولی او نقشان من عبارت چون اینطوری داره، خب درست نیست، چون بعدش خود خواجه میگه وفی بعد زن سخت اول نقشانه من. اگه اون اولی اول نقشانه وفی بعد زن سخت اول نقشانه چی فرقی کرد؟ بله، یعنی اول به قوله و نقشانه که معن نداره، دومی اول نقشانه معن، اولی اول نقشان، دومی اول نقشان معن، که اختلاف سر معن باشه. در نسخه شما اینطوره که در یه نسخه معن داریم، در یه نسخه معن نداریم.
معن چند
نمیتونه نباشه، ظاهرن همون واب و او باشه فکر میکنم. حالا الان نسخه شما با این ترتیب قابل معنا کردن هست، ولی حالا واقعیت داره نمیدونم که در یه نسخه معن داریم در یه نسخه معن نداریم، ولی عبارت ما میفهمه در یه نسخه واو داریم یا در یه نسخه او داریم، که البته او باشه ازهره و هوه ازهر، اگه او باشه بهتره، چون او یعنی مغایر با اون قبله، قول مصنف مغایر با قول مشاعه، باید با او ذکر بشه، نه و نقشان و معن. اگر معنم باشه خب اونم باید قابل معنا کردن است. ای و فل عالم نفسانی، حالا عبارت مصنف رو معنا میکنیم، ای و فل عالم نفسانی اما نقشن واحدن علا هیئت جزئیه، اگر او نقشان معن داشته باشیم، معناش اینه که در عالم نفسانی یا یه نقشه یا دو نقشه، یا یه نقشه بنابر قول مشا یا دو نقشه بنابر قول ما. در عالم عقلی که یک نقشه خودش هست، در عالم نفسانی هم یا دو نقشه یا یک نقشه، یک نقش بنابر قول مشاهد، دو نقش بنابر قول ما. ای و فی العالم نفسانی یا یک نقش است حالا هیئت جزئیه به حسب رأی اول، یعنی رأی مشاهد، او نقشان معن یا دو نقش با هم است به حسب رأی ثانی که رأی مصنف باشه. بله خبر مؤخر دیگه، نه ان للجزئیات فی العالم العقلی نقشن علا هیئت کلیه،
نقشن
علا هیئت کلیه و فی العالم نفسانی نقشن علا هیئت جزئیه. اون نقشان رو چیز بگیرید، مبتدا بگیرید، عطف نگیرید، اول نقشانه معن، و الا اگه بخواد عطف بگیرید بر نقشن باید نقشه این خونده بشه، مبتدا بگیرید، یعنی مستقل بگیرید، اول نقشانه معن یا هر دو نقش با هم. بله نقشن اسم این است، خب دیگه طبق همون که مصنف نقشن رو منصوب گفته چون در کلامش این نبود، اینجا هم خواجه که داره نقل میکنه مقدمات عبارت مصنف رو نقل نکرده که این نتوش بیاد، نقشن گفته که اسم این نبشه، در عبارت مصنف هم نقشنه. بله شما مرفوع آورده، خب اون بهتره، و فی العالم نفسانی اما نقشون واحدون علا هیئت، این خوبه. بله اگه نقشون واحدون باشه که در نسخه شماست بهتره، علا هیئتن جزئیتن، هیئته هی عبارت ماست خوب نیست، بله هیئتن جزئیتن،